ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، خوش آمدید به برنامه ساعت 14. مهدی طاهباز هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. امروز شنبه 4 مرداد هست و در یک ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به اتفاقات مختلف، از کم آبی تا ماجرای حمله‌ای که در زاهدان انجام شد و به کشته شدن چندین تن منجر شد. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم ملینا خورشیدیان. ملینا
وقتتون بخیر. صبح امروز ساختمان دادگستری زاهدان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران میگوید تا کنون در این حادثه علاوه بر 3 مهاجم دست کم 6 نفر کشته و 22 نفر زخمی شدند. رسانه ها میگویند که گروه مسلح جیش العد که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته میشود مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. به گزارش رسانه های ایران، مهاجمان مسلح با ورود به ساختمان دادگستری واقع در خیابان آزادی شهر زاهدان اقدام به تیراندازی کردند. تصاویر منتشر شده نشان از حضور نیروهای امنیتی و بیمارستانی در اطراف ساختمان دادگستری پس از این حادثه دارد. گروه جیش العد تاکنون بارها با نیروهای سپاه و مرزبانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده و تعدادی از آنها را گروگان گرفته یا به قتل رسانده است. سپاه پاسداران آذربایجان غربی اعلام کرد که شامگاه جمعه تیراندازی افراد مسلح به یک پایگاه سپاه در روستای آقلان در شهرستان سردشت منجر به کشته شدن یک نیروی بسیج و زخمی شدن یک نفر دیگر شد. سپاه پاسداران بدون اشاره به جزئیات بیشتر از این حمله با عنوان تیراندازی کور یاد کرده و مهاجمان را گروهک تروریستی خوانده است. در همین حال برخی رسانه‌های کرد و همچنین وبسایت انگاف از یک درگیری مسلحانه دیگر در بخش هورامانتخت در استان کردستان خبر دادند. هنوز جزئیات بیشتری درباره این درگیری‌ها منتشر نشده است. مذاکرات ایران و 3 کشور اروپایی طرف برجام روز گذشته در استانبول برگزار شد و طرف‌ها بر سر ادامه مذاکرات توافق کردند. وزارت‌های خارجه 3 کشور اروپایی بامداد شنبه اعلام کردند که در نشست استانبول به ایران گفتند آماده فعال کردن مکانیزم ماشه هستند، اما حاضرند این مکانیزم را در صورت برخی اقدامات مشخص تهران به تعویق بیاندازند. پیشتر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که فرانسه، بریتانیا و آلمان حاضرند در صورت موافقت ایران با شروطی همچون از سرگیری مذاکرات با واشنگتن و همکاری با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضرب العجل مکانیزم ماشه را برای چند ماه تمدید کنند. پس از انتشار این گزارش‌ها، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که تهران اصل موضوع بازگرداندن تحریم‌ها را غیرقانونی می‌داند و بنابراین با تمدید مهلت این مکانیزم هم مخالف است. جورجا ملونی نخست وزیر ایتالیا میگوید به رسمیت شناختن کشور فلسطین پیش از تأسیس آن میتواند نتیجه معکوسی داشته باشد. خانم ملونی گفته است اگرچه او هوادار تأسیس کشور فلسطین است، اما از به رسمیت شناختن کشوری به نام فلسطین پیش از تأسیسش هواداری نمی‌کند. این صحبت‌های خانم ملونی در واکنش به نوشته رئیس جمهور فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس بود که از به رسمیت شناختن کشور فلسطین تا شهریور ماه آینده خبر داد. همچنین نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان در بیانیه مشترکی هشدار دادند که عملیات اسرائیل در نوار غزه باید فوراً پایان یابد. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان از رویدادهای غزه با عنوان فاجعه انسانی یاد کردند و در بیانیه‌ای مشترک هشدار دادند که عملیات اسرائیل در نوار غزه باید فوراً پایان یابد. نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان در بیانیه‌ای مشترک خود همچنین از اسرائیل خواستند که محدودیت‌های مربوط به ارسال کمک‌ها به داخل غزه را فوراً لغو کند. ساعتی پیش از این بیانیه دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که بحران غزه به گفته او یک بحران اخلاقی است. آنتونیو گوترش در مجمع جهانی و عفو بین الملل گفت آنچه می‌بینیم فقدان شفقت، حقیقت و انسانیت است و این بحران نه فقط بشر دوستانه بلکه یک بحران اخلاقی است که وجدان جهانی را به چالش می‌کشد. محمد صادق معتمدیان استاندار تهران میگوید سدهای تهران فقط 13% آب دارند و تلاش آنها این است که آب این استان را از طریق سدها و سفره‌های زیرزمینی تامین کنند. آقای معتمدیان در جلسه پیگیری فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان حوزه آب و فاضلاب با اشاره به رشد بیش از 5 برابری جمعیت در پایتخت گفته است در حال حاضر 62% از منابع آب تهران از سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌شود. همزمان حسین خوش اقبال فرماندار تهران درباره افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی و پیامدهای محیط زیستی آن مانند فرونشست و افت کیفیت آب هشدار داده است. همچنین عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب ایران گفته است نیمی از حدود 21% پرشدگی سطح‌های تهران را رسوبات تشکیل می‌دهد. به گفته آقای بزرگزاده وقتی سطح آب سد به کمتر از نیم برسد بخش قابل توجهی از آن دیگر قابل استفاده نیست.
سپاسگزارم از اطمینان خورشیدیان. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب در خبرها هم اشاره شد ساعتی پس از حمله اعضای مسلح گروه جیش العدل به ساختمان دادگستری کل در شهر زاهدان، روابط عمومی سپاه پاسداران خبر داده که این حمله 6 کشته و 22 مجروح بر جای گذاشته. در این رابطه بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
قوه قضاییه ایران اعلام کرد حمله مسلحانه به ساختمان دادگستری زاهدان در استان سیستان و بلوچستان دست کم 6 کشته و 22 زخمی بر جا گذاشته است. ساختمان دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان صبح روز شنبه 4 مرداد در شهر زاهدان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. قوه قضاییه در بیانیه این حمله را تروریستی توصیف کرد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه هم اعلام کرد که 3 فرد مهاجم در پی این حمله کشته شدند. روایت یک شاهد عینی که رسانه‌های داخل ایران منتشر کردند.
3 نفر بوده.
یک کانال تلگرامی نزدیک به جیش العدل میگوید این گروه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. گروهی مسلح که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که هر 3 عضو جیش العدل جلیقه انفجاری بر تن داشتند و یکی از آنها در ابتدا به داخل ساختمان نارنجک پرتاب کرده است. جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفته است که ساعت 8:30 صبح روز شنبه یک تیم تروریستی در پوشش ارباب رجوع قصد ورود به دادگستری زاهدان را داشتند.
با هوشیاری عوامل انتظامی حاضر در صحنه و درگیری که ایجاد شد، خوشبختانه احدی از این تروریست‌ها در محل به هلاکت رسید و در پی نارنجکی که این نفر به داخل انداخت متاسفانه شاهد شهادت تعدادی ارباب رجوع از جمله یک بچه 1 ساله و 1 مادر هستیم. در تعاقب همین درگیری در تعقیبی که از سایر عناصر وابسته انجام شد در خیابان مجاور خوشبختانه 2 نفر دیگه به هلاکت رسیدند.
مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه اعلام کرده آمار ارائه شده از تعداد کشته‌ها و زخمی‌ها صرفاً آمار اولیه است و حال تعدادی از مجروحان حادثه وخیم گزارش شده است. وضعیت شهر زاهدان از سوی مسئولان استان سیستان و بلوچستان عادی و آرام اعلام شده است. گروه جیش العدل بارها در استان سیستان و بلوچستان اقدام به حملات مسلحانه کرده است.
فرشته قاضی گزارش می‌داد در رابطه با ماجرای حمله مسلحانه به دادگستری زاهدان. روز گذشته روز جمعه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی مکتوب با تأکید بر اینکه حرکت‌های نظامی و علمی شتابنده‌تر از گذشته ادامه خواهد یافت، بار دیگر مدعی شد که اسرائیل در جنگ اخیرش با ایران نتوانست اهداف خود را محقق کند. این پیام در حالی منتشر شد که تلاش‌ها برای توافق جدید اتمی برای جلوگیری از احیای تحریم‌های سازمان ملل یا حمله نظامی احتمالی دیگری علیه ایران در جریان است. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
40 روز پس از نخستین روز جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با انتشار پیامی مکتوب بار دیگر مدعی شد که اسرائیل نتوانست به اهداف خود در این جنگ دست یابد. علی خامنه ای در پیامی که بعد از ظهر جمعه 3 مرداد منتشر کرد، با اشاره به کشته شدن فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای در جنگ اخیر با اسرائیل مدعی شد: با وجود اینکه این رویداد ضربه سنگینی بود، اما دستگاه‌های تحت امر این فرماندهان با ادامه فعالیت‌های خود فرصت را از اسرائیل سلب کردند. جنگ 12 روزه بامداد 23 خرداد با حمله هوای اسرائیل به مناطق مختلف ایران آغاز شد. در همان ساعت‌های اولیه شماری از فرماندهان ارشد نظامی از جمله حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران، محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه کشته شدند. علاوه بر آن شماری از دانشمندان هسته‌ای و مسئولان ارشد برنامه اتمی ایران نیز طی جنگ کشته شدند. پس از توقف درگیری‌ها علی خامنه‌ای در پیامی تصویری مدعی پیروزی شد.
یکی تبریک پیروزی بر رژیم جعلی صهیونیست. با اون همه هیاهو، با اون همه ادعا، رژیم صهیونی در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد.
طی جنگ بر شمار فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای کشته شده افزوده شد. البته با وجود استمرار حملات هوای اسرائیل در طول جنگ، سپاه پاسداران نیز تا آخرین روز به حملات موشکی به اسرائیل ادامه داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز پس از توقف جنگ از پیروزی سخن گفت، از جمله پیش از سفر اخیرش به آمریکا:
این سفر بعد از پیروزی بزرگ در ایران در عملیات طلوع شیران انجام میشه. استفاده از موفقیت اهمیتش کمتر از دستیابی به موفقیت نیست.
در 11 روز جنگ ایران و اسرائیل، آمریکا 3 سایت اتمی ایران در فردو، نتنز و اصفهان را هدف حمله قرار داد. پس از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که این حملات منجر به نابودی برنامه اتمی ایران یا دست کم توقف آن برای مدت زمان طولانی شده است. ابتدا علی خامنه‌ای مدعی شد که آمریکا به اهدافش در این حمله دست نیافته.
نتوانستن کار مهمی انجام بدن. رئیس جمهور آمریکا در شرح اون چی که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد.
اما عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هفته گذشته در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت که حملات آمریکا برنامه اتمی ایران را فعلا متوقف کرده است. اکنون صحبت ها از تلاش برای دستیابی به توافق اتمی جدید است. با وجود گزارش هایی از برقراری تماس هایی میان تهران و واشنگتن، اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید هنوز هیچ برنامه‌ای برای گفتگو با آمریکا وجود ندارد.
دیروز اعلام کردم، امروز هم خدمتتون توضیح دادم، ما هیچ برنامه‌ای در وضعیت فعلی برای گفتگو با آمریکا نداریم.
از سوی دیروز جمعه مذاکراتی میان ایران و 3 کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان در استانبول برگزار شد. این 3 کشور اروپایی که طرف توافق برجام هستند اعلام کردند که آماده فعال کردن مکانیسم ماشه، یعنی بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران هستند، اما پیشنهاد تمدید این مکانیسم در صورت رعایت برخی موارد مشخص را به ایران دادند. پیشتر روزنامه فاینانشال تایمز و خبرگزاری رویترز گزارش داده بودند که 3 کشور اروپایی حاضرند در صورت موافقت ایران با شروطی همچون اثرگیری مذاکرات با واشنگتن و همکاری با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، ضرب العجل مکانیسم ماشه را برای چند ماه تمدید کنند. در این شرایط علی خامنه ای در پیام خود نوشته است: 2 حرکت نظامی و علمی شتابنده تر از گذشته به سمت افقهای بلند پیش خواهد رفت. او همچنین خواستار شتاب در پیشرفت دانش و فناوری در همه بخش ها، تلاش برای به گفته او حفظ عزت کشور به عنوان تکلیف بی اغماز برای گویندگان و قلمزنان و همچنین مجهز کردن روزافزون کشور به ابزارهای نظامی توسط فرماندهان نظامی شده است. این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود که اگر ایران بار دیگر اقدام به غنی سازی اورانیوم به سطح به گفته او نگران کننده کند، ایالات متحده باز هم حمله به تأسیسات اتمی ایران را تکرار خواهد کرد.
خب گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید. بخشی از این گزارش اشاره داشت به پیام مکتوب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که روز جمعه سوم مرداد به مناسبت 40مین روز کشته شدن فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای در پی حمله اسرائیل انجام شد. اما تغییر رحمانی همراه ما سریال سیاسی ساکن پاریس را در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. آقای رحمانی درود بر شما. از یک سو روز جمعه برخی از مقامات جمهوری اسلامی به استانبول رفتن تا با اروپایی ها دیدار و مذاکره داشته باشند در مورد برنامه هسته‌ای ایران، اما رهبر جمهوری اسلامی از شتابنده تر شدن برنامه هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی در پیامش صحبت کرده. این تناقض رو چگونه میشه تحلیل کرد؟ چگونه از یک سو میروند برای مذاکره، از یک سو رهبر جمهوری اسلامی از گسترش برنامه هسته‌ای و نظامی صحبت میکنه؟
ببینید، اونجور که مذاکره کنندگان میگن هیچ پیشرفتی در این مذاکرات صورت نگرفته و هیچ چیزی بعدی هم اتفاق نیفتاده. یعنی اینا تصمیم گرفتن مذاکرات ادامه بدن. به نظر من ایران مانند قطعنامه 598 سازمان ملل متحد در سال 1966 که یک سال قطعنامه رو دیر پذیرفت، هنوز سردرگمی سیاستمداران ایران و تناب کشی بخشی به نام آقای پزشکیان و بخشی به نام تیم آقای خامنه‌ای و جلیلی در جریانه. یعنی حتی دیداری که با آقای موسوی صورت گرفته، اینا میگن دیدار انتقادی بوده، ما رفتیم انتقاد کنیم بهش. من میخوام بگم ببینید یک دعوایی در درون نظام هست که شما در همون پیام خامنه‌ای هم این انعکاس دعوا رو میبینید. روحانیون فقط باید روحیه بدهند، دست به حکومت جمهوری اسلامی حکومت دینی است و اینجور باشه حکومت دینی معنی نداره. ما این سردرگمی رو میبینیم. به نظر من هنوز توان تصمیم گیری در جمهوری اسلامی نیست. در این حال که میدانست سیاست ها شکست خورده، ولی باید یک تصمیم قاطعی بگیره که در مذاکرات به نتیجهی برسه. این هنوز روشن نیست.
شما هم اشاره کردین آقای رحمانی که آقای خامنه‌ای در پیامش گفته بود که یکی از وظایف روحانیون روحیه دادن هست. به نوعی در انتهای پیامش آقای خامنه‌ای یک جور تقسیم وظایفی انجام داده بود، از نظامیان و نخبگان گرفته تا روحانیون و مسئولان اجرایی. آیا ایشون تا این اندازه به تفکیک وظایف پایبند هست در عمل؟
اصلا پایبند نیست، چون خود ایشان متخصص نیست که رهبر کشوره و فرمانده کل قواست، اصلا متعهد نیست. ولی الان یک ببینید، شما کلمات اسلامی کمتر برده کلمات یک نه، مثلا امروز روزنامه های طرفدار جناح راست گفتن 7 نکته راهبردی در پیام رهبری. اگر حقیقت شما وقتی دقت میکنیم پیام با پیام آقای خامنه‌ای هجومش کمتره، پیام حملش کمتره، ولی خب هنوز همون باورها تو ذهن خامنه‌ای هست. ولی یه مثلا وقتی پزشکیان میگه با اپوزیسیون گفتگو کنیم، اصلا در مرام جمهوری اسلامی نیست. ولی آقای شریعت‌مداری میاد اینو پاسخ میده، نه حمله به پزشکیان، با حمله به اپوزیسیون. و ببینید شما کلماتی در دهن پزشکیان میاد بیرون که این کلمات منطبق با سیاست‌های کلی نظام نیست. نظام سیاست سرکوب کنترل اپوزیسیونه. حتی در زندان اوین هم زندانیانی که رفتن بازجوها رو نجات دادن آزاد نشدن هنوز، ولی مهدی محمودیان پرونده جدید درست کردن. و اما این تضاد خود که تو پیام ها نشان میده، ولی جهت‌گیری پیام ها همچنان اون دگمیت سر مواضع قبلی و سرگردانی، چون این مواضع قبلی ها جمهوری اسلامی الان در مذاکرات کارایی نداره. مثلا تعلیق غنی‌سازی باید بپذیر جمهوری اسلامی، اگر نپذیره سرنوشت اون چند صد کیلو بم چیز اورانیوم غنی شده در غرب دست بردار نیست. جمهوری اسلامی باید با این تصمیم تصریب کنه. حاضر نیستن بگن بابا اصلا تاسیسات فردوس داغان شده و ما اصلا دسترسی نداریم. از این طرف میگه ضربه خورده، از این طرف دیگه میگه ما ادامه میدیم. خب چی ادامه میدی؟ شما اون چجوری اون فردوس میخوای تعمیر کنی؟ یه جای دیگه میخوای بسازی؟ ببین اینا همه مبهمه و این مبهم بودن زمان لازم داره، ولی مهم اینه که این زمان به ضرر مردمه. مثلا مشکل آب، ما آب ما 20% کاهش پیدا کرده. بحث مدیریته، مدیریتی وجود نداره بر آب.
و آقای رحمانی، اگر برگردیم به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی، یکی از فرازهاش این بود که مرگ فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای که توسط اسرائیل کشته شدن بیشک فقدان سنگینی، اما اسرائیل به هدف خود نرسید. آیا کشته شدن حدود 60 فرمانده ارشد نظامی و دانشمند هسته‌ای هدف اسرائیل نبود و این کشور به هدفش نرسید؟ منظور آقای خامنه‌ای چه است؟
ببینید، اسرائیل وقتی نتانیاهو حرف میزد میگفت یه برنامه طولانی برای ضربه زدن و کلاً از بین بردن توان موشکی و توان اتمی ایران. نرسیده به هدفش. چرا؟ چون خلاصه این دانش در ایران نهادینه شده. غنی‌سازی که یک چیز نبوغ جدید نیست، یه دانشی است که میشود آورد. مطابق گفتگوی نتانیاهو خامنه ای حرف میزنه، ولی 100% از فرماندهان ارشدی کشته شدن که خیلی مثلا همین آقای حاجی زاده، خب اون آدم توانایی بود جایگزین کردن مثل آدمی مثل رشید در توان جمهوری اسلامی به راحتی نیست. رئیس قرارگاه خاتم الانبیا بود، ولی این ضربه خورده. ولی شما کسی که ضربه میخوره که اعمال نمیگه من ضربه خوردم، این طبیعیه. ولی اونی هم که این ضربه زده با این ادعا ضربه زد، با این ادعا ضربه. ببینید، شما بمباران میکردی و هر روز یه ایرانی پیام میداد مردم بیان تو خیابانی، اتفاق نیفتاده. خامنه‌ای میاد روی این مانور میده، روی محاسبه غلطی که اون طرف میکرده. ولی اسرائیل چند تا هدف داشته. یکی از هدفاش عقب انداختن برنامه اتمی ایران بوده، خب انجام داده. چون اگه معتقد ایران بمب میسازه، که البته ایران بمب نمیسازه، خب نه عقب انداخته دیگه. و عملا این سه تا قرارگاه هسته‌ای از ضربه زده بهش. اما اون ضربه نهایی که وزیر دفاع اسرائیل میگفت عملا انجام نشده، و این و خامنه ای از این تناقض گفتار و اونا این استفاده رو میکنه و هم روحیه دادن به نیروهای نظامی و بخشی از نیروهایی که در جمهوری اسلامی به آقای خامنه ای اعتقاد دارن.
و مجموعه پیام ها، صحبت ها و سخنرانی های آقای خامنه ای پس از شروع جنگ، خاتمه اون و دوران آتش بس، آیا میشه سیاست مشخصی رو در اونها دنبال کرد؟ موضع مشخص جمهوری اسلامی در قبال جنگ و آینده سیاسی کشور؟
ببین، به نظر من آقای خامنه ای هنوز به اون روش قدیم معتقده، ولی میدانه که شرایط اجتماعی مردم، بحران ها، ناترازی ها و حتی بخشی از حکومت اینه قبول نداره. اینجا یک تعارضی ایجاد میشه که او بخواد تغییر موضع بده. این تغییر موضع هنوز من در توان آقای خامنه ای نمیبینم. من تغییر ایجاد نمیبینم. ببین، حتی شاید آقای خامنه ای دوست داشته باشه اسرائیل ایران حمله کنه و این بازم پاسخ بده. ببین، میگه ما اسرائیل شکست دادیم. خب اگر شما اسرائیل واقعا میدادی شکست بدی، چرا آتش بس پذیرفتی؟ میدونستی نپذیری. آمریکا حمله کرد، شما جواب آمریکا رو ندادی. این واقعیتیه. ولی این آقای این نمیخواد آقای خامنه ای بپذیره، چون پذیرش این نیاز ما باید یه سیاست های خارجیش عوض کنه و حتی سیاست های داخلیش عوض کنه. عملا هم چیزی نیست، نه از آزادی زندانی ها خبری هست، نه آزادی مطبوعات خبری هست، نه اون رفع فیلترین که آقای پزشکیان میگفت در خبری هست، بلکه بیشتر شده. آقای اجهی میگه ما 2000 نفر رو گرفتیم تو دوران جنگ، 2000 نفر. و اینا به نشان میده هنوز به آقای خامنه‌ای رو اون دید کاشته و هنوز به هیچ تصمیم جدیدی نرسیده. ولی به نظر من خامنه‌ای نمیدانه که دیدگاه قدیمش کارایی نداره و این همون بحران تصمیم گیریه و تردیده که مدام مشکلات اجتماعی این بحران رو عمیق‌تر خواهد کرد و دعوایی در اون حکومت هم بیشتر خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما تغییر رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب همچنان شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. فرصت هست سری بزنیم به دنیای ورزش، جایی که حضور پرتعداد تیم‌های ایرانی در روزهای اخیر در ترکیه به منظور برپایی اردوی آماده سازی پیش فصل لیگ برتر فوتبال ایران مورد توجه قرار گرفته. در حالی که ایران به علت شرایط جغرافیایی و چهار فصل بودن یکی از بهترین مکان‌ها میتونه باشه برای برپایی اردوهای آماده سازی پیش فصل، اما تیم‌های ایرانی ترجیح میدن تا برای آماده سازی به کشورهای همسایه برن. اما چه شده که ترکیه تبدیل شده به مقصد اکثر تیم‌های ایرانی، به خصوص در پیش فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران؟ گفتگویی داشتم با محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی و مشاور رسانه‌ای سابق باشگاه استقلال ساکن آلمان، در این رابطه.
تمام تیم‌های ایرانی، حالا این اتفاق جدید هم نیست، شاید بیش از یک دهه است که هر سال پیش فصل رو میرن ترکیه و بهانه هم اینه که خب در یک ارتفاع که به لحاظ حالا فیزیولوژیک مناسب باشه بتونن تمرینات آماده سازی پیش فصلشون رو داشته باشن، اونجا بتونن تمرین بکنن، خودشون برای فصل آماده بکنن. ولی خب اینکه همه تیم‌ها میرن فقط کشور ترکیه نکته جالبیه که حالا فکر می‌کنم دلیل اصلیش اینه که کسانی که حالا بازاریابی میکنن برای اینجور اردوگاه ها در ترکیه مستقرن، روابط خوبی دارن، یک یا دو نفر بیشتر هم نیستن، اینا با تمام باشگاه ایرانی در ارتباطن، به نوعی دلال و واسطه این اردوها هستن، لذا تیم های ایرانی اکثرشون ترکیه رو انتخاب میکنن.
آیا بیشتر نشده آقای حیرانی به نظرتون امسال در مقایسه با سالهای قبل؟ چون من دیدم یکی از روزنامه های ورزشی هم تیتر زده بود که اصلا لیگ برتر رو برین تو ترکیه برگزار بکنین، چون نصف تیم ها الان ترکیه‌ان.
اینم نکته جالبیه. بله، خب به هر حال ببینید یه بخشی از فوتبال ایران اسیر پولشوییه دیگه، و این رفتن به اردوی ترکیه یه دلیلش هم میتونه همین مسئله پولشویی باشه. ضمن این که به هر حال تیم‌ها میخوان خودشون رو از فضای داخل ایران جدا کنن، حالا نمیدونم تا چه حدی اطلاع دارید، این اردوگاه‌ها بیشترشون محلهای تفریح زمستانیه، حالا مخصوصا اونایی که در ارتفاع هستن، هتل‌هایی هستن در نزدیکی پیست‌های اسکی و خب خیلی با شهر فاصله دارن، یه چیزی حدود 10 تا 15 کیلومتر، و بعد از تمرین عملاً بازیکن‌ها نمیتونن از محل اردو خارج بشن، لذا یه فضای ایزوله و بسته شده‌ای در اختیار مربی‌ها میذاره و فکر می‌کنم یه دلیل اینکه حالا خیلی علاقمند هستنم این باشه. خب قیمت ارز و شرایط ترکیه رو باید همچنین در نظر بگیریم.
چقدر به نظرتون این اردوهای خارجی واقعا در افزایش آمادگی تیم‌ها و نتایج فصل تأثیر مثبت دارن؟
اگه بخوایم واقع‌بین باشیم، خب اگه به لحاظ حالا علم فیزیولوژی بدنسازی در ورزش طبیعیه که تمام تیم‌های اردویی در ارتفاع داشته باشن، به هر حال به خاطر فشار هوا، شرایط گردش خونی که وجود داره، خب تیم‌ها راحت‌تر میتونن دوره بدنسازی رو بگذرونن. ولی شما اگه یه نگاهی بکنید، مثلا تیم پرسپولیس رفته شهر ارزروم در ارتفاع 1900 متری اردو زده، خب ارتفاع تهران از سطح دریا 1200 متره و خب چندان تفاوتی حالا میشه گفت نداره، خیلی زیاد نیست. بدتر از اون تیم استقلال رفته در ازمیت که یه چیزی نزدیک به سطح دریاست رفته اردو زده، ارتفاع ازمیت از سطح دریا 100 متره، خب استقلال رفته توی ارتفاع پایین‌تر، خب این هیچ توجیه بدنسازی و علمی نداره. من واقعا متوجه نمیشم چرا باید تیم‌ها یه همچین تصمیم بگیرن. لذا بدنسازی در ترکیه به نظر من که قدیم با توجیه تمرین در ارتفاع برگزار می‌شد، الان عملاً هیچ تأثیر مثبتی حداقل از دید من هیچ تفاوتی نمی‌کنه، شما چه در ایران این اردو رو برگزار کنید چه در کشور ترکیه، جز اینکه یه ارزبری داره و یه مبلغ زیاد پولی واسطه هایی رو خوشحال میکنه.
و به نقش واسطه ها اشاره کردین، الان هم فصل نقل و انتقالات هست و خرید و فروش بازیکن رونق داره، چگونه میبینید این فصل پیش روی فوتبال ایران رو، به خصوص با داستانهایی که سر بازیکنان و مربیان خارجی پیش اومد؟
خب ببینید، اخیراً مالک باشگاه تراکتور سازی هم اشاره‌ای داشت، حالا باشگاه تراکتور دقیق‌تر، اشاره‌ای داشت به اینکه دلال‌ها الان به صورت پکیجی بازیکنان رو می‌فروشن، یعنی میگن اگر این بازیکن اونو برداری من اون یکی هم برات میارم، و عملاً فوتبال ایران در دست ایجنت هاست. خب تیم تراکتور هم این مشکل رو داره، حالا مالک باشگاه تراکتور اعلام نمی کنه، ولی متاسفانه به دلیل ضعف مدیران که هم تخصص ندارن و هم نمیتونن تصمیم‌های دقیق بگیرن، عملا کار میفته دست دلالا. یعنی اونا هستن که تصمیم میگیرن چه بازیکنی کجا باشه. یه دفعه یه ایجنتی 6 تا بازیکن تو ترکیب یه تیم داره زمان مسابقه و تصمیم میگیره که مثلا به ویژه در اواخر فصل مثلا فلان تیم فلان بازی رو باید ببازه تا اون یکی تیمی که آقای ایجنت روابطش خوبه تو لیگ باقی بمونه. این اتفاق ما زیاد در اواخر فصل میبینیم. خب این قدرت دلال هاست در تمام سطوح و برمیگرده به ضعف مدیرای فوتبال ما که چون ناآشنا هستن با فوتبال، یه وقتای باج میدن، یه وقتای فاسد هستن، همینطور مربی ها یه وقتای ارتباط دارن با ایجنت ها. اینا فضا رو فراهم میکنن که دلال ها یه جورایی تو فوتبال ایران جولان بدن.
شنیدید گفتگوی ورزشی رادیو فردا رو با محمد حیرانی، خبرنگار ورزشی و مشاور رسانه‌ای باشگاه استقلال، مشاور سابق رسانه‌ای باشگاه استقلال که ساکن آلمان هست. تا ثانیه های دیگه مروری خواهیم داشت مجدد بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان و همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره.
ممنون مهدی. سلام و وقت شما بخیر. صبح امروز ساختمان دادگستری زاهدان هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران میگوید تا کنون در این حمله مسلحانه علاوه بر سه مهاجم دست کم 6 نفر کشته و 22 نفر زخمی شدند. رسانه ها میگویند گروه مسلح جیش العدل که از سوی ایران و آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته میشود مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. همایشی با عنوان همکاری ملی برای نجات ایران با حضور شاهزاده رضا پهلوی و جمعی از طرفداران او در شهر مونیخ آلمان در حال برگزاری است. شبانو فرح پهلوی در پیامی صوتی به این همایش از آنچه که آن را انقلاب ملی ایران خواند حمایت کرد و گفت که حق ملت ایران آزادی، رفاه و سرافرازی است. در این همایش همچنین پیام تصویری گوگوش ستاره موسیقی پاپ پخش شد که به اصل آزادی برای آینده ایران تاکید کرد. سپاه پاسداران آذربایجان غربی اعلام کرد شامگاه جمعه تیراندازی افراد مسلح به یک پایگاه سپاه در روستای آغلان در شهرستان سردشت منجر به کشته شدن یک نیروی بسیج و زخمی شدن یک نفر دیگر شد. سپاه پاسداران بدون اشاره به جزئیات بیشتر از این حمله با عنوان تیراندازی کور یاد کرد و مهاجمان را گروهی تروریستی خواند. مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی طرف برجام روز گذشته در استانبول برگزار شد و طرف‌ها بر سر ادامه مذاکرات توافق کردند. وزارت‌های خارجه سه کشور اروپایی بامداد شنبه اعلام کردند که در نشست استانبول به ایران گفتند آماده فعال کردن مکانیسم ماشه هستند، اما حاضرند این مکانیسم را در صورت برخی اقدامات مشخص تهران به تعویق بیاندازند. محمد صادق معتمدیان استاندار تهران میگوید سدهای تهران فقط 13% آب دارند و تلاش آنها این است که آب این استان را از طریق سدها و سفره‌های زیرزمینی تامین کنند. آقای معتمدیان در جلسه پیگیری فعالان اقتصادی و تولید کنندگان حوزه آب و فاضلاب با اشاره به رشد بیش از 5 برابری جمعیت در پایتخت گفته در حال حاضر 62% از منابع آب تهران از سفره‌های زیرزمینی برداشت می‌شود. سفیر کامبوج در سازمان ملل اعلام کرد که کشورش خواهان آتش بس فوری و بدون قید و شرط با تایلند است. درگیری‌های نظامی دو کشور که از روز پنجشنبه آغاز شده تاکنون بیش از 20 کشته در تایلند و 13 کشته در کامبوج بر جای گذاشته و بیش از 130 هزار نفر در مناطق مرزی آواره شدند. درگیری‌ها بر سر اختلافات مرزی قدیمی است و دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری متهم می‌کنند. جوزف اون رئیس جمهور لبنان میگوید که برای حل و فصل مسئله سلاح حزب الله تماس‌های مستقیمی با این گروه داشته. آقای اون گفته مذاکرات اگرچه کند اما او شاهد پیشرفت‌هایی بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه جمعه وارد اسکاتلند شد. مهدی
سپاسگزارم ازت فرشته قاضی. شنیدید مروری بر خبرهای ایران و جهان رو.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا به رسمیت شناختن کشور فلسطین پیش از تأسیس آن را اعلام کرده که میتواند نتیجه معکوسی داشته باشد. خانم ملونی گفته اگرچه او هوادار تأسیس کشور فلسطین است، اما از به رسمیت شناختن کشوری به نام فلسطین پیش از تأسیسش هواداری نمی‌کند. این صحبت‌های خانم ملونی در واکنش به نوشته رئیس جمهوری فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس بود که از به رسمیت شناختن کشور فلسطین تا شهریور ماه آینده خبر داده بود. در همین حال رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان هم از رویدادهای غزه به عنوان فاجعه انسانی یاد کردند و در بیانیه مشترک هشدار دادند که عملیات اسرائیل در نوار غزه باید فوراً پایان یابد. در این رابطه بشنوید تحلیل علی مأموری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیدنی رو.
این اقدام البته خب اقدام بسیار بارز و مهمی بود با توجه به وزنی که فرانسه در اتحادیه اروپا داره و حدود 11 کشور دیگر اروپایی هم قبلا این کار رو کردن. در مجموع 140 کشور در دنیا در واقع فلسطین رو به رسمیت شناختن. اما تاکنون این اقدام بیشتر جنبه سمبولیک داشته، ارزش داره، وزن سیاسی به هر حال داره، اما به نظر نمیرسه که بتونه واقعا تغییری به شکل سریع در وضعیت و واقعیت منطقه بذاره. اما به هر حال حل نهایی این ماجرا جز با تشکیل یک دولت فلسطینی که در واقع بتونه روابط درستی هم با اسرائیل داشته باشه و امنیت اون منطقه رو تأمین بکنه، راهی غیر از این وجود نداره. من لازم میدونم یادآوری بکنم که کشورهای عربی از سال 2002 لاما آمادگی کردن که اسرائیل رو به رسمیت بشناسن و هر گونه نظام سیاسی فلسطینی رو کمک بکنن، یک نظام مشروع تا بتونه امنیت داخلی خودش رو و حتی امنیت اسرائیل رو تأمین بکنه، در ازای اینکه اسرائیل اجازه بدهد که فلسطین بر مرزهای 1967 تشکیل بشه.
علی مأموری بود، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیدنی. خب معاونان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا روز جمعه سوم مرداد در چارچوب تازه‌ترین کوشش برای حل بن‌بست برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر در استانبول دیدار کردند. نشستی که گفته شد موضوع اصلی آن تهدید اروپا به فعال کردن مکانیزم ماشه برای بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل بود. حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن برلین، در گفتگو با رادیو فردا به تحلیل شرایط پیش رو و سناریوهای محتمل پرداخته.
جمهوری اسلامی الان با دو طرف متفاوت روبرو هست، یعنی ایالات متحده از یک طرف که اولویت‌های متفاوتی رو داره، هماهنگی بیشتری رو با اسرائیل داره و به لحاظ ابزارهای فشار و همچنین ابزارهای برداشتن فشار از روی جمهوری اسلامی در موقعیت بسیار متفاوتی هست از اروپا، که خب به لحاظ قانونی یک سازوکاری که همین بلسنفک باشه یا مکانیزم ماشه باشه در اختیارش هست، اما ورای اون و خصوص در موضوع تحریم ها قادر به ارائه امتیاز خاصی به ایران نیست و همینطور در یک سری موضوعات دیگه فرای موضوع هسته‌ای به خصوص حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین و غیره خودش یک سری منافع و اولویت های متفاوتی رو تعریف کرده. لذا این تحولاتی که در این چند سال گذشته از زمان خروج ایالات متحده از برجام اتفاق افتاده، عملا اون گروهی که زمانی به عنوان 5+1 شناخته می شد، سه کشور اروپایی از یک طرف، ایالات متحده از طرف دیگه و روسیه و چین که حالا کم و بیش با ایران هماهنگ‌تر هستن، به سه بخش متفاوت تقسیم کرده. به همین خاطر خیلی دشوار هست که بشه انتظار یک پیشرفت قابل توجهی رو در این مذاکرات داشت و خیلی دشوارتر هست که ما انتظار این رو داشته باشیم که از دل مذاکرات امروز یک راه حلی برای موضوع هسته‌ای بیرون بیاد که مورد پذیرش همه طرف‌ها باشه، به خصوص ایالات متحده. لذا به نظر من با توجه به جمعی این پیچیدگی‌ها، اون چیزی که مثلا مقامات آمریکایی هم ازش صحبت می‌کنن، بیشتر هماهنگی از این لحاظ هستش که در بحث فشار به ایران چطور با هم هماهنگ باشن، وگرنه از این نظر که بشه به یک توافق مرزد طرفینی دست پیدا کرد، به نظر من همونجور که هست که هم خیلی دشوار.
یعنی شما فکر می‌کنید که ایالات متحده آمریکا از طرفین اروپایی یا حالا همون سه کشور اروپایی داره به عنوان اهرم فشار بیشتر بر تهران استفاده می‌کنه تا تهران رو متقاعد کنه به اینکه با ایالات متحده آمریکا و اون چیزی که آقای ترامپ می‌خواد به هر حال اون توافق شکل بگیره؟
از جانب آمریکا به نظر من این موضوع به همین شکل هستش که شما اشاره کردید، ولی طرف اروپایی هم از این موضوع، از بحث هسته‌ای ایران و از مکانیزمی که در اختیار داره، بحث اسنپک، به نظر میرسه که داره استفاده میکنه یا امیدوار هست که استفاده بکنه به نوعی برای تنظیم روابطش با ایالات متحده. ما خب میدونیم که بر سر یک طیفی از موضوعات، از بحث تعرفه ها گرفته تا حمایت هایی که در داخل دولت آقای ترامپ انجام شده از مثلا احزاب راست افراطی در اروپا و غیره، اختلافات بین خود اروپا و آمریکا بسیار زیاد هست
و حتی مسئله اوکراین رو هم بهش اضافه میشه کرد.
بله بله، 100% اون که اصلا یه بحث کاملا امنیتی هست و ژئوپلیتیکی بسیار اهمیت داره برای اروپا. خب اینا رو در کنار هم که بگذاریم، الان ایران به یک مسئله تبدیل شده که دست کم در موضوع فشار بر ایران برای دستیابی به توافق بین اینها اتفاق نظر است. حالا در جزئیات اختلاف است. مثلا اروپا به نظر میرسه که همین الانش هم همچنان موضع نرمتری رو داشته باشه نسبت به غنی‌سازی در داخل خاک ایران، چون نباید فراموش بکنیم که به هر حال سه کشور اروپایی هنوز عضو برجام هستن. برجام قطعنامه 2031 غنی‌سازی در داخل ایران رو به رسمیت میشناسه. ایالات متحده این رو نمیپذیره، ولی از طرف دیگه کشور اروپایی خواسته های دیگه ای رو دارن، مثلا تجدید نظر ایران در روابط خودش با روسیه، بحث های منطقی و اینها که در مواردی حتی سختتر و تونتر هست موازهشون از موضع ایالات متحده. لذا این جنبه از موضوع است که من بهش اشاره داشتم.
چقدر فکر میکنید که حالا چون اسم روسیه رو آوردید، خب به نوعی میشه گفت که در این تحرکات دیپلماتیک به ویژه در ارتباط با اروپا روسیه غایب بزرگی خواهد بود و نقشی نمیتونه بازی کنه که بتونه تاثیرگذار بشه، ولی روسیه و چین تا چه اندازه میتونن به عنوان متغیرهایی به نفع جمهوری اسلامی ایران عمل بکنن در این میون؟ چون خب صحبت از این هم بوده که ایران از روسیه و چین هواپیماهایی هم دریافت بکنه و این صحبت ها همچنان در گردش هست در رسانه ها.
مسئله جنگنده ها، مسئله سخت افزارهای نظامی، این یک مسئله بلند مدت تری هست، چون ما میدونیم که حتی اگر مثلا الان قرارداد خریدی هم انجام بشه، حداقل 2-3 سال طول میکشه تا اینها تحویل داده بشه، آموزشاش انجام بشه و اینها. اون چیزی که در کوتاه مدت، یک و دو، در موضوعی که الان فوریت داره، یعنی بحث هسته‌ای مهم هست برای ایران در بحث روسیه و چین، حمایت سیاسی هست که این دو کشور به عنوان اعضای دائم شورای امنیت و همینطور به عنوان اعضای برجام میتونن که به عمل بیارن. ما اگر که نگاه بکنیم از فوریه، تقریبا از همون زمانی که نامه آقای ترامپ به خامنه‌ای ارسال شد و بعد صحبت‌ها درباره مذاکرات مستقیم غیر مستقیم غیره آغاز شد، یک هماهنگی‌های مستمری بین ایران، روسیه و چین، یا دست کم گفتگوهای مستمری ادامه داشته که طی این هفته‌های اخیر تشدید هم شده. چیزی که ایران انتظار داره از این دو کشور که احتمال انجامش هم خیلی زیاد هست، این هستش که در صورتی که چه الان مذاکرات به بن‌بست بخوره و در اکتبر اسنپک فعال بشه و چه تمدید بشه بعد از 6 ماه دوباره بخواد این اتفاق بیفته، این دو کشور به عنوان اعضای دائم شورای امنیت بیانیه‌ای بدن و اعلام بکنن که این بازگشت و تحریم غیرقانونی هست و ما به این متعهد نیستیم، نمیتونن که این رو وتو بکنن. اما به عنوان دو کشور دارای وزن، به خصوص در بین کشورهای اصطلاحا جنوب جهانی، اگر که اینها ابراز عدم التزام بکنن به بازگشت تحریم ها، میتونه که روزنه خیلی مهمی باشه برای جمهوری اسلامی. لذا این اهمیت سیاسی و دیپلماتیک این دو کشور هست که ایران رو تا حدی به پیدا کردن یک روزنه در بین این فشارهای دو جانبه از جانب ایالات متحده و اروپا امیدوار نگه داشته.
و یک بازیگری هم در این میون هست که اصولا نشون داده که چندان به قواعد و قوانین بین المللی پایبند نیست و حتی منتظر تصمیمات سیاسی و دیپلماتیک هم نمیمونه، اون هم اسرائیل هست و آقای نتانیاهو. فکر میکنید که در این شرایط تهران خودش رو آماده سناریوهای دیگه کرده؟
ادامه جنگ به یک شکلی، حالا نه لزوماً اون جنگ مستقیم، شاید به شکل غیر مستقیم، شاید به شکل جنگ در منطقه خاکستری، چیزی که ازش در ادبیات تخصصی مناظره یاد میشه، این تقریبا قطعیه. یعنی نمیشه انتظار داشت که اساساً حتی با وجود یک توافقی که در اون ایران بپذیره که مثلا یک کنسرسیومی تشکیل بده، غنی‌سازی رو در داخل خاک خودش تعلیق بکنه و اینها، بخواد اسرائیل از این موضوع دست برداره. چرا؟ به خاطر اینکه آقای نتانیاهو همین یک دو هفته پیش بود که شروط خودش رو برای یک توافق بیان کرد و گفتش که ایران نباید زرنسازی داشته باشه، موشک‌هاش نباید برد بیش از حدود 400 کیلومتر 380 کیلومتر داشته باشن در کلیت برنامه موشکیش و همینطور باید حمایتش رو از گروه‌های صلح نیابتی در منطقه متوقف بکنه. خب معنی این هستش که خواسته هایی که اسرائیل داره تفاوت هست و خب اسرائیل نشون داره که به اون روی کردن پایبند نیست. حالا این چیزی هستش که قطعا نسبت بهش آگاهی وجود داره، اما این که چه میزان آمادگی برای مقابله با این وجود داره بحث دیگه است. ما همین الانش داریم میبینیم انفجارهایی که داره اتفاق میفته، حالا یه بخشش به انفجار گاز نسبت داده میشه و غیره، ولی از طرف دیگه ما گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی رو داریم که درباره اینکه اینها کار سرویس‌های مخفی اسرائیل باشه دارن گمانه‌زنی میکنن و این احتمال خیلی بالا هم هست. لذا من فکر میکنم که در هر صورت با توافق یا بی توافق در موضوع هسته‌ای اسرائیل همچنان پیگیر یک جنگ فرسایشی با ایران هست. نقطه قوت اصلی اسرائیل، چیزی که در همین جنگ مستقیم هم بهش کمک کرد، یکی بحث اطلاعات هست و یکی بحث تکنولوژی. دقیقا دو موضوعی که جمهوری اسلامی درش ضعف داره و نه تنها جمهوری اسلامی، در این زمینه اسرائیل در منطقه با اختلاف بسیار زیاد دست بالاتر رو داره. خب این دو تا فاکتور رو در کنار هم دیگه که در نظر بگیریم، شما نگاه کنید میشه یه الگوی رو تصور کرد که در اون خب اسرائیل هر از چندی در چارچوب اون اصلاح در واقع استراتژی موسوم به چمنزنی، اگر که احساس بکنه یه تهدید فوری‌تری وجود داره، بیاد به سمت اقدام مستقیم، بعد دوباره برگرده به منطقه خاکستری و اقدامات اطلاعاتی عملیاتی و غیره، چیزی که الان داره اتفاق میفته. یعنی ما باید کانسپتی که از مفهوم جنگ بین ایران و اسرائیل در ذهن ما هست رو یه خورده بازنگری بکنیم. این که مثلا یک سال جنگ مثل چیزی که مثلا در غزه هست بخواد اتفاق بیفته، لزوما اینطور نیست. جنگ همین الانش هم در جریانه، فقط شکلش عوض میشه و از اصطلاحاً از سایه میاد به زیر آفتاب و برمیگرده. وگرنه من فکر نمی‌کنم که در آینده قابل پیش‌بینی بخواد این منازعه، حتی عرض کردم با وجود یک توافقی در موضوع هسته‌ای، بخواد که پایانی براش متصور باشه.
حمیدرضا عزیزی بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن برلین، در رابطه با نشست روز جمعه مقامات دیپلماسی جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی عضو برجام. اما سفیر کامبوج در سازمان ملل اعلام کرده که کشورش خواهان آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط با تایلند است. اظهارات سفیر کامبوج شب گذشته و پس از نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل درباره درگیری‌های مرزی دو کشور بیان شد. سفیر تایلند هم در نشست شورای امنیت حضور داشت، اما پس از این جلسه غیرعلنی با خبرنگاران گفتگو نکرد. در این رابطه بیشتر بشنوید از حسن جعفری.
درگیری‌های مرزی کامبوج و تایلند وارد سومی روز شده و تاکنون دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته نشستی اضطراری درباره این درگیری‌ها برگزار کرد و پس از این جلسه غیرعلنی چه آکه او سفیر کامبوج در سازمان ملل به خبرنگاران گفت کشورش خواهان آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط با تایلند است. سفیر تایلند و همچنین سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل پس از این نشست با خبرنگاران گفتگو نکردند. تایلند و کامبوج هر یک طرف مقابل را به شروع درگیری‌ها متهم کرده و به نوشته رویترز حملات لفظی دو طرف هم روز جمعه تشدید شد. تایلند میگوید حملات بی هدف کامبوج همچنان جان غیر نظامیان را تهدید می‌کند. کامبوج هم تایلند را به خاطر استفاده از مهمات خوشه‌ای محکوم کرده است. بومتام وچایاچای نخست وزیر موقت تایلند روز جمعه گفت اوضاع تشدید شده و وضعیت فعلی که رویارویی با سلاح‌های سنگین است میتواند به جنگ تبدیل شود. در طرف مقابل هم هون مانت نخست وزیر کامبوج گفت که با آتش‌بس پیشنهادی انور ابراهیم نخست وزیر مالزی و رئیس آسئان موافقت کرده است. نخست وزیر کامبوج افسود جای تأسف است که طرف تایلندی ابتدا با این پیشنهاد آتش‌بس موافقت کرد، اما بعداً از موضع خود عقب نشینی کرد. تایلند اواخر شامگاه جمعه اعلام کرد که با ایده آتش‌بس در اصل موافق است و آن را بررسی خواهد کرد، اما باید بر اساس شرایط مناسب میدانی باشد. اختلافات مرزی بین دو کشور قدمتی بیش از یک قرن دارد و به ویژه مربوط به یک معبد بودایی باستانی است که هر دو طرف مدعی مالکیت بر آن هستند. کامبوج میگوید بمباران‌های تایلند باعث وارد شدن آسیب به معبد هزار ساله پیری ویهار شده است. با این حال ارتش تایلند این ادعا را به شدت تکذیب کرده. برخلاف تایلند که روز پنجشنبه از جنگنده F-16 خود استفاده کرد، کامبوج هیچ جنگنده‌ای ندارد و نیروها و تجهیزات نظامیش به مراتب کمتر از طرف مقابل است. درگیری‌های دو طرف تا کنون دست کم 20 کشته بر جای گذاشته که 19 نفر از آنها در تایلند جان باختند.
حسن جعفری گزارش می‌دهد در رابطه با درگیری‌های مرزی میان کامبوج و تایلند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر امواج 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر امواج 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب امواج 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد امواج 12,035 کیلوهرتز و از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح امواج 9,620 کیلوهرتز.
خب همچنان شنونده برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. در شهر بصره واقع در جنوب عراق گام مهمی برای مقابله با بحران آب برداشته شد. شرکت چینی پاور چاینا با همکاری یک شرکت عراقی قرارداد ساخت اولین کارخانه بزرگ آبشیرین‌کن این کشور را به ارزش تقریبی 4 میلیارد دلار به دست آورد. این پروژه که با حضور نخست وزیر عراق افتتاح شد، بخشی از تلاش‌های دولت برای رفع کمبود شدید آب در مناطق جنوبی عراق است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
مردم شهر بصره در عراق با مشکل کمابی دست و پنجه نرم می‌کنند. می‌گویند آب هم اگر باشد به قدری شور است که نمی شود آن را مصرف کرد و آب خریداری شده هم برای شماری گران است و حمام و شستشو هم هزینه بر است. آلودگی منابع آب بصره نیز از دیگر چالش های این شهر است. یکی از ساکنان این شهر رویترز می گوید آب را باید از تانکر تهیه کند.
آب در گذشته تمیز و خوب بود، اما حالا در تابستان آب کثیف و شور شده به طوری که حتی نمیتوان با آن وضو گرفت. این آب اصلا به هیچ دردی نمیخورد. اگر آن را در خیابان بریزید و زیر آفتاب قرار دهید، شوریش روی آسفالت مشخص میشود، یعنی کاملا غیر قابل تحمل است. تنها راه حل خرید آب از تانکرهاست. صاحبان تانکرها قیمت را بالا بردند.
کمابی که ناشی از عوامل متعددی است، از جمله کاهش بارندگی، خشکسالی و سدسازی‌های ترکیه در شمال عراق، جایی که رودخانه‌های دجله و فرات از آن سرچشمه می‌گیرند. دولت عراق در تلاش است تا با اقداماتی مانند شیرین‌سازی آب خلیج فارس و ساخت تصفیه‌خانه‌های جدید این بحران را مدیریت کند. روز پنجشنبه محمد شیاع سودانی نخست وزیر این کشور پروژه ساخت نخستین کارخانه آب شیرین کن بزرگ عراق به ارزش حدود 4 میلیارد دلار در شهر بصره را افتتاح کرد. شرکت پاور چاینا برنده مزایده ساخت این کارخانه آب شیرین کن شد، شرکتی چینی. طبق گفته مقامات عراق انتظار می رود کارخانه در خرداد ماه 1407 فعالیت خود را آغاز کند. به گفته دو مقام عراقی و یک سند پروژه که توسط رویترز دیده شده، این پروژه همچنین شامل ساخت یک نیروگاه برق 300 مگاواتی برای تأمین برق تأسیسات آبشیرین کم می شود. در همین حال معاون وزیر نفت عراق روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که عراق قصد دارد دامنه پروژه‌های انرژی خورشیدی را گسترش دهد که تا سال 2030 به ظرفیت تولیدی 12,000 مگاوات در چارچوب تلاش‌ها برای تنوع بخشیدن به ترکیب انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی دست یابد. گزارش‌های سازمان ملل متحد نیز حکایت از آن دارد که تا سال 2035 رودخانه‌های عراق قادر به تامین بیش از 15% از نیازهای این کشور نخواهند بود. طرح کاپ، یک پروژه توسعه چند منظوره در جنوب شرقی ترکیه است که شامل ساخت سدها و نیروگاه‌های برقی آبی است. سطح ایلیسو یکی از مهمترین سدهای این پروژه است که روی رودخانه دجله ساخته شده. این پروژه تأثیر زیادی بر جریان آب اروندرود از منابع اصلی تامین آب شهر بصره گذاشته. عقیل یارالله، مدیر پروژه آب العباس، به رویترز میگوید
استان بصره به دو منبع اصلی آب وابسته است. منبع اول اروندرود یا شط العرب است و منبع دوم کانال بدعه که پروژه آب عباس را تغذیه میکند. کانال بدعه شاخه ای از رودخانه دجله از طریق رودخانه قراف است. به این معنا که رودخانه قراف شاخه از دجله است و کانال بدعه از رودخانه قراف تغذیه می شود. این کانال از ناصریه در استان زیغار تا بصره امتداد دارد.
تبخیر آب و خشکسالی بصره را نیز به مانند ایران کشور همسایه دچار بحران کرده.
خب گزارش مهران کریمی رو شنیدید در رابطه با پروژه ساخت اولین کارخانه بزرگ آبشیرین کن در عراق که توسط یک شرکت چینی قرار انجام بشه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب در حالی که در گزارش قبلی هم شنیدید که عراق در شهر بصره به دنبال راه اندازی یک کارخانه و یک پروژه بزرگ آب شیرین کن هست، در این سوی خلیج فارس و در ایران گرمای طاقت فرسای تابستان شهروندان رو کلافه کرده و منابع آبی هم جوابگوی نیاز این تابستان داغ نیست. دولت با راهکار افت فشار عمدی آب برای آبرسانی بیشتر به جنگ تنش آبی تابستان 1404 رفته. با این حال قطع آب در بسیاری از مناطق ایران به امری روزمره تبدیل شده. شهرام ابراهیمی در گزارشی از تصمیم‌های کوچک برای اتفاقی به نام تشنه نماندن در تابستان داغ امسال برامون میگه.
راه حل‌های بزرگ از دل تصمیم‌های کوچک روزمره بیرون می‌آیند، مثل آب خوردن که این روزها سخت و کمیاب شده، اما با یک تصمیم کوچک میتوان کار بزرگی کرد به وسعت سیراب کردن یک سرزمین. صرفه‌جویی یک واژه پرکاربرد و دم دستی که بسیاری هم کلیشه‌ای شده، اما باور کنید با همین صرفه‌جویی از خانه خودمان، از آشپزخانه تا حمام، از حیاط تا باغچه میتوان کاری کرد کارستان. در آشپزخانه عادت‌های کوچک میتوانند تفاوت‌های بزرگی را رقم بزنند. اگر ماشین ظرفشویی دارید، آن را تنها زمانی روشن کنید که کاملا پر باشد. برای شستشوی دستی، ظرفا را در سینک پر از آب و مایع بخیسانید و بعد آبکشی کنید. میوه و سبزی را هم بهتر است در یک کاسه آب بشویید، نه زیر شیر باز. برای نوشیدن آب خنک، به جای باز گذاشتن شیر آب، همیشه یک پارچ یا بطری آب در یخچال بگذارید. در حمام و سرویس بهداشتی، هر دقیقه صرفه‌جویی 100 لیتر در ماه معنا پیدا می‌کند. دوش‌های کوتاه و 5 دقیقه‌ای را امتحان کنید. هنگام شامپو و صابون زدن یا اصلاح، شیر آب را ببندید. در سرویس بهداشتی از فلاش تانک‌های دو حالته یا کم مصرف استفاده کنید و یادتان باشد توالت سطل زباله نیست. ریختن دستمال یا زباله‌های کوچک در آن یعنی مصرف بی‌دلیل آب برای آبکشی بیشتر. مسواک زدن را هم با یک لیوان آب انجام دهید. ساده، بهداشتی و مقرون به صرفه. ماشین لباسشویی هم نیاز به توجه دارد. روشن کردن آن فقط وقتی که پر باشد، می تواند هر نوبت 10 لیتر آب صرفه‌جویی کند. برای آبیاری گیاهان زمان و نحوه آبیاری مهم است. صبح زود یا غروب زمانی است که تبخیر آب کمتر و جذب ریشه بیشتر است. استفاده از روش آبیاری قطره‌ای راهی هوشمندانه برای کاهش مصرف آب و رساندن مستقیم آن به ریشه گیاهان است. اگر اهل نظافت حیاط یا شستن ماشین هستید، یک سطل آب جایگزین مناسبی برای شلنگ است. شلنگ هر دقیقه تا 20 لیتر آب مصرف می کند، در حالی که با چند سطل آب همان کار را بدون این حجم از هدر رفته آب می شود انجام داد. نشتی ها هم دشمنان پنهانند. چکه کوچک یک شیر آب می تواند در یک ماه چند صد لیتر آب را به هدر دهد. پس بررسی و تعمیر منظم شیرها، فلاشتانکا و لوله ها را پشت گوش نیندازید. فرزندان ما هم می توانند همپیمان ما در این مسیر باشند. با آموزش ساده درباره اهمیت صرفه‌جویی و بازی های کوچکی که در خانه طراحی می کنیم، می توانیم از آنها نگهبان آب بسازیم. و در پایان نگاهی دوباره به آبهایی بیاندازیم که به سادگی دور می ریزیم. مثلا آبی که برای شستن میوه استفاده شده می تواند به گلدانها برسد. همین تغییرات کوچک گاهی پیامدهای بزرگی دارند.
خب این هم از گزارش شهرام ابراهیمی در رابطه با راهکارهایی به منظور گذراندن این تابستان کم آب در ایران. به پایان برنامه ساعت 14 امروز شنبه 4 مرداد ماه رسیدیم. سپاسگزار که همراه ما بودید. ازتون دعوت میکنم که تا ثانیه های دیگر شنونده مروری بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان باشید. همکارانم در بخش خبر رادیو فردا با شما خواهند بود.